أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبیب اله العالمین ابوالقاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفداء و اللعنة علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارواک طوعا و تمتعه فیها طویلا و هب لنا رأفته و رحمته و دعاه و خیره ما ننال به سعتا من رحمتک و فوزا اندک. خدای متعال قلوب یکایک ما رو با معرفت و محبت وجود مقدس امام زمان ارواح نافداه صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یکی از رزقها و نعمتهای خاصی که خدای متعال از آستان عاشورای امام حسین علیه السلام نصیب همه ما و نه فقط ما سماواتی ها و جمادات و نباتات فرموده بکاء بر سید الشهدا و گریه بر سید الشهدا علیه السلام هست. از رزق هایی است که از کربلا و عاشورا ناشی می شود. ملاحظه فرمودید از خود سید الشهدا علیه السلام وجود مقدسشون نقل شده که فرمود انا قتیل العبره، من کشته عشق هستم، هیچ مؤمنی مرا یاد نمی کند الا استعبره، الا اینکه طلب عشق می کند و عشق می ریزد وقتی من رو یاد می کند. شهادت من به گونه ایست که هر مؤمنی وقتی من رو یاد می کند عشق بر من می ریزد. در کامل الزیارات ابن قولبیه این حدیث نورانی را از امام صادق علیه السلام نقل کردند که امام صادق ارواح نافداه اینجوری بود، هیچ روزی نبود که یادی از امام حسین علیه السلام در اون روز بشود الا اینکه امام صادق علیه السلام دیگه در اون روز تا شب متبسم دیده نمی‌شد. و بعد می فرمود امام حسین علیه السلام قتیل العبره است، کشته شده عشق است، هر مؤمنی که او رو یاد بکند یاد او موجب می شود که این مؤمن عشق بریزه. این کیفیت قتل امام و شهادت امام حسین علیه السلام به گونه ایست که موجب بکا و عشق همه عوالم بر سید الشهدا علیه السلام شده. خب حالا در این عشق و گریه بر سید الشهدا چه برکاتی افتاده و نهاده؟ در روایات معصومین علیه السلام فضائل زیادی و برای بکا و گریه بر سید الشهدا بیان کردند که عرض کردم شاید در بین مستحبات تا اونجایی که من سراغ دارم، حالا اساتید اگر دیدن می فرمان مستحبی رو نمیشناسم که به اندازه گریه بر سید و شهدا ثواب براش نقل شده باشه و آثار و برکات، الا زیارت سید و شهدا و یا شاید مثلا نافله شب هم چیزی، و الا بقیه مستحبات به این حد براشون ثواب و فضیلت ذکر نشده، آثار براش ذکر نشده. یکی از آثاری که برای گریه بر سید الشهدا ذکر شده این است که گریه بر حضرت موجب احیاء امر اهل بیت و احیاء ولایتشون هست در عالم، ولایتشون در قلوب انسانها و در جوامع انسانی با گریه بر سید الشهدا احیا میشه. و حضرت فرمود آیا دور هم مینشینید احادیث ما رو نقل میکنید؟ عرض کرد بله چنین مجالسی داریم. بعد حضرت فرمودن مجالس ما، ذکر احادیث ما موجب حیات قلب شما میشه، قلبتون زنده میشه. بعد اون وقت ثواب گریه بر سید و شهدا رو ذکر کردن، ثواب گریه بر مصائبشون رو ذکر کردن. از این روایت و روایات دیگه استفاده میشود که گریه بر سید و شهدا موجب احیاء امرشون و زنده شدن امرشون میشه. باز در روایات معصومین علیهم السلام از آثاری که برای بکاء بر سید الشهدا ذکر شده حیات قلب است. چون میدونید قلب انسان ممکنه زنده باشه و حیات طیبه داشته باشه و ممکنم است این قلب در عین اینکه کار میکند ولی در این حال قلب زنده‌ای نباشه. چون حیات فقط این حیات مادی نیست، حیات حیوانی نیست، به تعبیر روایات فقط این روحی که موجب می شود انسان حرکات غریزی داشته باشه این روح در انسان نیست، ممکنه فقط انسان حامل همین روح و همین نفس باشه، زندگیش در همین حد باشه. یک حیات‌های برتری رو هم قرآن و روایات بیان کردن که انسان ممکنه به اون حیات‌های و زندگی‌های برتر برسه که خدای متعال و نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ما رو به این حیات دعوت کردن، ما رو به این زندگی دعوت کردن. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما یحییکم. خطاب به مؤمنین است، میفهمد مؤمنین وقتی خدا و رسول شما رو دعوت میکنن به اون امری که موجب حیات شما زندتون میکنه، زنده میشید، شما اجابت کنید ولو این اجابت همراه با رنج و سختی باشد. استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما یحییکم. مؤمن هستند، به حیات ایمانی رسیدن، ولی هنوز یه مراتبی از حیات هست که خدا و رسول ما رو به او دعوت میکنن، مؤمنین رو به او دعوت میکنن، یه زندگی برتر. قرآن میفهمد شما سعی کنید اجابت کنید این دعوت رو تا به شما حیات عطا بشه، که در روایات ملاحظه فرمودید تفسیر شده است به حقیقت ولایت وجود مقدس امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین که سرچشمه حیات دیگه و حیات طیبه از اونجا ناشی میشه. لذا ولایت امام علیه السلام در قرآن به منزله کلمه ماء و آب هست. خیلی جاها در قرآن وقتی آب گفته میشود، ماء گفته میشود، باطن او امر ولایت هست، مقصود از ماء کلمه ولایت هست. و این است که هم مطهر انسانه، هم پاک میکنه انسان رو، هم عامل حیات انسان هست. میدونید جعلنا من الماء کل شیء حی. خدای متعال میفهمد ما همه موجودات زنده رو از آب حیاتشون رو قرار دادیم، آب سرچشمه حیات است. اون وقت هرچه شما در قرآن میبینید غیر از این ظاهری که دارد یک باطنی هم داره. اینا مثلها هستند، مثل‌های قرآن رو همه می‌فهمند، ولی اون حقیقتی که پشت این مثل هست اون یه مقداری فهمش دشوار هست، اون مال خواصه. خدای متعال در قرآن میفهمد یضرب الله الامثال للناس، مثل ها رو خدا برای همه میزند، ولی یهد الله لنوره من یشاء و یضرب الله الامثال للناس. نور الهی، انوار قرآن، نورانیت قرآن مال عده مخصوصی است که خدا میخواد بهشون این نورانیت رو بده. مثل های قرآن مال همه است. دیدید قرآن مثال میزنه، میفرماید خدای متعال از آسمان آب رو نازل میکنه، این آب بر کویرهای تفتیده وقتی میباره این کویرها زنده میشن. این مثل قرآنه. ولایت اهل بیت، معرفت اهل بیت، معرفت خدای متعال همون به منزله آب و بارانی است که از بالا میباره و زمین رو زنده میکنه. اگر به قلبی رسید اون قلب به حیات میرسه. خدای متعال خیلی جاها وقتی در قرآن بحث از آب میکند مقصود علوم معارف ائمه علیهم السلام، مقصود ولایت امام علیه السلام هست. این آیه قرآن رو آشنا هستید اساتید عزیزان. خدای متعال میفهمد اگر صبح کردید دیدید این آب در اعماق زمین غور کرده و فرو رفته، کی آب گوارا در اختیار شما قرار میده؟ قل نسبه ما اکم غورن فمن یعتیکم به ما امعین. کی آب گوارا در اختیار شما قرار میده؟ حضرت فرمودن ای اسبه امامکم غائبا، اگر امامتون غائب شد کی امام در اختیار شما قرار میده؟ این آب در قرآن اسبه ماؤکم، اگر آب فرو برود و پنهان بشود کی آب گوارا به شما میده؟ حضرت فرمود مقصود اینجا در باطن آیه امام علیه السلام هست. اگر امام غائب شد کی میتونه امام در اختیار شما قرار بده؟ چجوری به هدایت امام و نورانیت امام راه پیدا میکنید؟ پس ببینید این که خدای متعال میفرماید استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، وقتی خدا و رسول شما رو دعوت میکنند به چیزی که شما رو زنده میکند شما اجابت کنید. فرمود اون چه شما رو زنده میکند ولایت امیرالمومنینه. این همون سرچشمه حیات هست، این اون آبی است که جانها رو زنده میکنه. لذا در عصر ظهور که زمین زنده میشه، اهل زمین زنده میشوند، خدای متعال میفرماید که اعلموا ان الله یحیی الارض بعد موتها، بدانید خدای متعال زمین رو بعد از اینکه مرد دوباره زنده میکنه بعد از مرگش. روایت در ذیل این آیه حضرت فرمودند که این آیه راجع به عصر ظهوره، در عصر ظهور زمین از نو زنده میشه. بعد توضیح دادن یعنی چی، فرمودن موت الارض موت اهلها، زمین مرگش مرگ اهلشه. اگه اهل زمین زنده باشن زمین زنده است، اهل زمین مرده باشن زمین مرده است. باز حضرت توضیح دادن فرمودن ول کافر و میت، کافر ولو رو زمین راه میره میخوره میاشامه غرایزشو تأمین میکنه ولی کافر مرده است. لذا اگر اهل زمین کافر باشن زمین مرده است، اهل زمین مؤمن باشن زمین زنده میشود، زمین حیات پیدا میکنه، حقیقتا زنده میشه. فرمودن که اعلموا ان الله یحیی الارض بعد موتها، یعنی خدای متعال اهل زمین رو زنده میکنه، اهل زمین به حیات میرسن. چجوری به حیات میرسن اهل زمین؟ فرمودین ناظر به ظهور امام هست، وقتی امام ظهور پیدا میکند اهل زمین زنده می شود. لذا در دعای برای امام زمان ملاحظه فرمودید این دعایی که از خود حضرت نقل شده، دعای عصر غیبت، مرحوم محدث قمی هم این دعا رو در مفاتیح نقل کردن، اونجا این تعبیر هست و احی به القلوب المیته، خدای قلوبی رو که مردن با امام زنده کن. وقتی امام ظهور پیدا می کند موانع ظهور امام از بین میره، با ظهور امام مرده ها زنده میشن، قلب های مرده زنده میشود. یکی از تفاسیری که برای این روایت کردن بزرگان همینه، دیدید در روایت از فرمود در ظهور امام زمان علیه السلام یظهر الماء علی وجه الارض، آب روی چهره زمین رو زمین آشکار میشه. تفسیر کردن به ولایت امام، ولایتی که پنهان شده بود، ولایت امام آشکار میشه رو زمین و ولایت امام همون سرچشمه حیات آب هست، به هر قلبی برسه اون قلب رو زنده میکنه، مثل بارانی که میبارد زمین تفتیده رو زنده میکنه، اگر ولایت امام به قلبی برسه اون قلب زنده میشه، حیات پیدا میکنه. لذا عنایت بکنید در خیلی از جاها وقتی صحبت از حیات هست مقصود ولایت امام علیه السلام هست. حالا در روایات متعدد ذهنم هست، کامل و زیارات و غیرش رو ملاحظه بفرمایید. فرمود کسی که بر امام حسین گریه می کند روزی که قلب ها می میرد قلب اونه می میرد. گریه بر امام حسین، عشق بر امام حسین علیه السلام موجب حیات قلب انسان هست، قلب رو زنده می کند، موجب احیاء امر ولایت ائمه علیهم السلام میشه. قلبی که، چشمی که بر امام حسین گریه میکند، انسانی که بر امام حسین گریه میکند، ولایت ائمه در قلبش احیا میشه، در قلبش زنده میشه، احیاء امر ولایت میشه. وقتی احیاء امر ولایت شد خود این آدم هم زنده میشه. بذار روزی که همه قلوب میمیرند این قلبش نمیمیره، این زنده است. لذا عشق بر امام حسین علیه السلام سرچشمه حیاته. از کجا این نازل می شود این حقیقت؟ که وقتی قلب انسان می رسد این قلب زنده می شه. در قلب انسان ولایت ائمه علیهم السلام رو احیا می کنه. در جامعه هم همینطوره. جامعه‌ای که اهل عاشورا هستن، اهل بکاء بر سید الشهدا هستن، در این جامعه امر ولایت معصومین علیهم السلام احیا میشه. این احتیاج به شرح و بسط برای شما بزرگواران نداره، واضح دیگه که حیات معنوی ما، زنده بودن ولایت معصومین علیهم السلام در جامعه شیعه به عاشوراست. اگر گریه بر سید الشهدا رو بردارید همه مناسک شیعه در طول تاریخ تعطیل میشده. این که ائمه اینقدر احیا کردن، اصرار کردن، فرمودن دور هم بشینید، یاد ما کنید، مصائب ما رو ذکر کنید، عشق بریزید، احیاء امر ما میشه. گریه بر سید الشهدا یکی از خاصیتاش اینه، موجب احیاء امر ولایت تو جامعه میشه. همه شما میدونید که حفظ تشیع و فرهنگ تشیع تو طول تاریخ به همین گریه بر سید الشهدا علیه السلام بوده. باز از آثاری که برای بکای بر سید الشهدا علیه السلام در روایات نقل شده این است که عشق بر سید الشهدا علیه السلام موجب نزول رحمت خدا بر انسان میشه. در حدیث مفصلی که حضرت به مسمع کردین فرمودن کسی که در محبت ما برای ما گریه کند از سر محبت و رحمت بر ما، وقتی هنوز اشکش جاری نشده رحمت خدا بر او نازل میشود. اگر اشکش جاری بشود این قطره اشک جهنم رو خاموش میکنه. لذا در روایات دیدید مکرر باز متعدد این معنا نقل شده که اگر کسی بر امام حسین علیه السلام بگرید گناهان او به اندازه کف دریا هم که باشد آمرزیده میشود. اینقدر این عبادت اثرگذار هست که برای خود ما هم قابل باور کردن نیست که واقعا لغزش های انسان، لغزش های فراوان. حضرت فرمود به اندازه کف دریا، به اندازه ریگ بیابانها باشه گناهش. خدای متعال به برکت اشک بر سید الشهدا علیه السلام این گناهان رو میشورد. میدونید گناهان موجب موت قلب میشه دیگه، قلب انسان رو میمیرانه، موجب قساوت قلب میشه. گریه بر سید الشهدا علیه السلام قساوت قلب رو از بین میبرد. قلبی رو که با گناه مرده بود از نوع تراوت به این قلب میبخشد. در باب عبادات دیگه هم گاهی این اثر آمده که موجب حیات قلب میشه، ولی در باب بکای بر سید الشهدا بیش از همه این عبادات این اثر ذکر شده که اگر بر سید الشهدا بگرید این عشق گناهان انسان رو میشوره و پاک میکنه ولو به اندازه کف دریا باشد. این روایت رو دیشب از وجود مقدس سامن الحجج علی ابن مسرزا علیه السلام نقل کردم که حضرت فرمود اگر کسی بر سید و شهدا بگرید همه گناهان او بخشیده می شود. قلیلن کانه او کسیرن، صغیرن کانه او کبیر. گناه کوچک باشد یا بزرگ، کم باشد یا زیاد، با عشق بر سید و شهدا علیه السلام و گریه بر سید و شهدا علیه السلام این گناه آمرزیده می شود. لذا کأنهو عشق یک حقیقت مطهر و پاک کننده است، از عالم بالا هم بر قلب انسان جاری میشه. اینو عنایت داشته باشید، این عشق و گریه از عالم بالا میاد بر قلب انسان و بعد از اونجا بر چشم انسان جاری میشه و وجود انسان رو شستشو میده، تطهیر میکنه، موانع حیات قلب رو از بین میبرد، قلب انسان رو زنده میکنه، انسان رو به حیات طیبه، به ولایت ائمه علیهم السلام گره میزنه، ولایت انسان با این عشق تراوت پیدا میکنه. دیدید وقتی باران میباره در فصل بهار گیاهان تراوت پیدا میکنن؟ عشق بر سید الشهدا همینجوری است، از عالم بالا تنزل پیدا میکنه و موجب تراوت جان انسان میشه، آلودگی ها را از وجود انسان پاک میکنه. عنایت دارید در روایات معصومین علیهم السلام این مطلب بیان شده، فرمودن همه پاکی ها از دستگاه نبی اکرم و اهل بیتشونه. نحن اصل کل خیر، همه خیرات از ماست، همه خوبی ها از ماست، همه بر و نیکی ها از ماست، همه طهارت ها از ائمه علیهم السلام. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. هر کس دیگه هم به اندازه‌ای پاک می شود که به ولایت ائمه علیهم السلام می رسه. ولایت ائمه سرچشمه طهارته. و جعل صلاتنا علیکم و ما خصنا بهی من ولایتکم. خدای متعال صلوات ما بر شما اهل بیت رو، اللهم صل و ولایت ما رو موجب طیب خلق ما، خلق ما، اخلاق ما با این ولایت پاک می شود، طیب می شود. سرشت ما اگر آلودگی درش باشه، آلودگی سرشت با صلوات پاک میشه. این که امام رضا فرمود از امام رضا ارواح نافدا نقل شده این حدیثم، همینطور که حدیث عشق نقل شده این حدیثم از حضرت فرمود اگر کسی گناهانش زیاد هست و قدرت تدارک گناهانش رو نداره، من لم یقدر علی ما یکفر بهی ذنوبه، کسی که نمیتونه یک کاری کنه که تدارک گناهاش بشه، کفاره گناهاش بشه، قدرت بر این کار نداره، فلیکسر، تعبیر این است زیاد این کار رو انجام بده، اهل اکثار باشه. فلیکسر من از صلوات علی محمد و آل محمد. زیاد صلوات بفرسته، فانها تهدم الذنوب هدما، اساس گناه رو در انسان از بین میبره، ریشه گناه رو میکنه. چون میدونید خیلی وقت آدم گناه میکنه، ریشه گناه تو قلبش هست، دوباره این از یه جای دیگه شاخه میزنه، غیبت میکنه به خاطر حسد، استغفار میکنه دوباره یه جای دیگه زبانش باز میشه، غیبت میکنه چون حسد در وجودش هست، بعد ریشه گناه رو کند تا انسان از گناه پاک بشه. حضرت همون صلوات ریشه گناه رو میکنه، پاک پاکتون میکنه. چون میدونید همه آلودگی ها مال ولایت دشمنان ائمه است، فرمود عدو بنا اصل کل شر. اگر شما میبینید یه جامعه آلوده شده، این آلودگی ها اثر ولایت دشمنانه، از ولایت امیرالمؤمنین و دوستانش گناه بیرون نمیاد. ما آمیخته شدیم، زندگیمون قاطی شده با کفار، آثار اونهاست که میاد جامعه مؤمنین آلوده میشه. این آلودگی که مال ولایت کفاره که در روایات دیدید فرمود عدونا اصل کل شر، دشمنان ما ریشه شرور هستند. همه بدیها قبایف فرع اوناست، شاخ و برگ اونهاست. راه این که جامعه مؤمنین و خود مؤمنین از این شرور پاک بشن اینه. فرمود صلوات بفرستید، صلوات ما، ولایت ما ریشه گناهان رو در وجود شما میخشکانه، پاک پاک میشید. مشابهش اشک بر سید الشهدا علیه السلامه. همون کاری رو که صلوات میکند از باطن انسان رو شستشو میده، پاک میکنه، ریشه آلودگی ها رو میکنه، تعلقاتی که به دستگاه شیطان پیدا شده این تعلقات رو میشوره. میدونید گناه چیه؟ گناه چیزی جز تعلق به دستگاه ابلیس و شیاطین که نیست. تاریکی های گناه تاریکی های شیطان ابلیسه. این که در روایات دیدید گاهی گناه رو نام میبره، فرمود یک گناه که میکنید یک نقطه تیره تو قلب انسان پیدا میشه، اگر توبه نکردید تکرار میشه، همه قلب انسان ظلمانی میشه. این ظلمتی که تو قلب میاد ظلمت شیطانه، ظلمت دشمنانه. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. اونا هستن که انسان رو آرام آرام به سمت ظلمات میبرن. ظلمت گناه، ظلمت ذنوب، ظلمت شیطانه، ظلمت دستگاه اولیاء طاغوت، دشمنان اهل بیت. اینه که موجب موت قلب میشه. آرام آرام در روایات دارد اگه گناه روی گناه آمد قلبتون میمیره. مواظب باشید گناه روی گناه نیاد و الا قلبتون تاریک میشه. یک جا اگر یه گناهی خدای نکرده داشتید یک استغفار هم داشته باشید، یه توبه هم داشته باشید، یه کار خیر هم داشته باشید که این گناه پاک بشه، و الا گناه روی گناه فهمود قلبتون رو میمیراند. قلب که مرد دیگه این آیات قرآن درش اثر نمیکنه. خدای متعال به پیامبر گرامی میفرماید پیغمبر ما شما انذار میکنی، موعظه میکنی، کلام کلام من، موعظه کننده شما، ولی انک لا تسمع الموتا، تو نمیتونی حرفتو به گوش مرده ها برسونی. اینا رو زمین دارن را میرن ولی قبرشون رو دارن با خودشون حمل میکنن. ولا تسمع من فی القبور، اینایی که تو قبرن که حرفتو رو نمیشنون که. خدای نکرده گناه اشکالش اینه که آدم رو میمیراند. وقتی میمیران مواعظ قرآن هم رو آدم اثر نمیگذاره. موعظه حضرت، حکمت حضرت در انسان اثر نمیکنه. برای اینکه انسان به این حیات مجدد برسه، زنده بشه، بفهمه حرف خدا و رسول رو، وقتی پیامبر حرف میزنه این حرف به گوش انسان، به سمع انسان برسه. میدونید اکثر معارف ما مال سمعمونه، حتی از چشم بیشتره. معارف حقیقی از طریق سمع به ما عطا میشه و القا میشه. لذا قرآن میفهمد القاء سمع کنید. وقتی وحی رو میشنوید القاء سمع باید کنید، انسان گوش بده. ولی خیلی وقتا قلب مرده، قلب که میمیره نمیتونه گوش بده اون حرف، وحی رو دریافت کنه، این سامعه نمیشنود. انک لا تسمع الموتا، به حسب ظاهر زنده است، رو زمین داره را میره. چطور بود یک آیه گاهی بر یه آدم میخوندن، این یه دونه آیه رو میشنید همه زندگیش عوض میشود. شنیدید حضرت کسی رو معین کردن که به یکی از مؤمنین قرآن یاد بده. مدتی گذشت، احوال این شاگرد رو پرسیدن که چی شد این شاگردت پیداش نیست. گفت من این آیه رو که بهش تعلیم کردم، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. کسی یک ذره اهل خیر باشه، خیر انجام بدهد، این خیر رو تو قیامت میبینه، شر رو انجام بده میبینه. وقتی این آیه رو بهش یاد دادم تعلیم کردم رفت دیگه نیامد. حضرت فرمود او فقیه شد، هرچی باید بفهمه تو هم یه دونه آیه فهمید. اگر این آیه به گوش انسان برسد، حقیقت آیه القا بشه به سمع انسان، بشنود انسان این موعظه رو، این موعظه انسان رو کفایت میکنه. این که انسان آیات قرآن رو میخونه و متعظ نمیشه، خدای نکرده مال همینه که این گوش نمیشنود. این نشنیدن مال چیه؟ مال غفلت هاست، مال معاصی است. حیات مجدد قلب انسان، زنده شدن قلب انسان به این است که آلودگی گناه از بین بره. ظلمات شیطان از بین بره. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. اولیاء طاغوت شیاطین آدم رو به سمت ظلمات میبرن. اگر کسی تو اون ظلمات گرفتار شد دیگه گوشش نمیشنود، باید از اونجا نجات پیدا کنه، باید پاک بشه، باید تطهیر بشه. خاصیت صلوات، خاصیت ولایت معصوم این است: وقتی ولایت معصوم به قلب رسید، قلب پاک میشه. تیبن لخلقنا، تهارتن لالفسنا، تزکیتن لنا. این چهار تا صفت تو زیارت جامعه کبیره آمده. اخلاق ما، خلقت ما گوارا میشه، نفسمون پاک میشه، تزکیه میشیم، کفاره گناهان ماست ولایت. حالا عنایت بکنید، این آثاری که برای ولایت بیان شده همه برای بکای بر سید الشهدا بیان شده. همون بکای بر سید الشهدا گناهان شما رو میشوره، پاکتون میکنه، تطهیرتون میکنه، ولو گناه به اندازه کف دریا باشد. بعد فرمود گریه بر سید الشهدا علیه السلام حیات قلبتون رو زنده میکنه. با این گریه قلب تراوت پیدا میکنه، زنده میشه. این موانع حیات، این گناهان، این دستگاه شیطان که قلب انسان رو احاطه کرده، حیات قلب انسان رو تهدید میکنه، اینها با گریه بر سید الشهدا علیه السلام رفع میشه. دوباره انسان قلبش زنده میشه، آماده میشه حقایق رو بفهمه. وقتی قلب زنده شد میشنود. در روایات دیدید فرمود قلب انسان دو تا گوش داره، کما اینکه بدن انسان دو تا گوش. قلب انسان دو تا چشم داره، کما اینکه بدن انسان دو تا چشم. حقایق باطنی با اون گوش شنیده می شود، حقایق باطنی با اون چشم دیده می شود. وقتی قلب مرد دیگه نمی شنود، وقتی قلب مرد دیگه نمی بیند. این که امیرالمومنین در نهج البلاغه است فرمود ذکر الهی خاصیتش اینه: ان الله تعالی جعل الذکر. اگر متوجه خدا بودید، ذکر خدا خاصیتش اینه، توجه به حضرت حق، جلاء للقلوب، زنگارهای قلبتون رو میشوره. تسمع بهی بعد الوقره. قلب گوشش سنگین شده بود، این سنگینی گوش میره، حالا شنوا میشه. تبصر بهی بعد الاشوه. واقعا قلب یه حقایقی رو نمیدید، حالا میبیند. تنقاد و بهی به عدل معانده، اناد درش پیدا شده بود، حالت انقیاد و تسلیم بودن در مقابل خدا درش پیدا میشه. این خاصیت ذکر بکا هم همینطوری است. هم آثاری که برای ولایت معصومین، برای صلوات بر معصومین ذکر شده، این در بکا سید الشهدا است. موانع رو بر میداره، تطهیر میکنه انسان رو، انسان رو شستشو میده و بعد گناهان رو رفع میکند، قلب رو از نو زنده می کند. قلب انسان تراوت پیدا می کنه. اونقدرم حیات این قلب جاودانه می شه. فرمود روزی که همه قلوب می میرن، قلب تو دیگه نمی میره، زندگی بات می مونه. حیات طیبه که عرض کردم، این حیات همون ولایته. جوری گریه بر سید الشهدا ولایت اهل بیتو در دل انسان زنده می کند که اون روزی که قلوب از ولایت فاصله میگیرن، این قلب شما از ولایت فاصله نمیگیره. این حقیقت ولایت، این حقیقت کلمه حیات در قلب شما میمانه. حالا این گریه از کجا میاد؟ من تلقیم اینه، اینجوری میفهمم، همه حقایقی که از عالم بالا میاد واسطش امامه و به یمنهی روز قلورا، همه رزق ها اینجوری هست که به یمن امام زمان به ما میرسن، به برکت امام زمان به ما میرسن. من تحلیلم اینه که گمانم اینه، اشک هم حقیقتش از آستان وجود مقدس امام زمان نازل میشه. اون مبدع پیدایش اشک هست. همینطوری که عنایت بکنید صحیفه سجادی از امام سجاد به ما رسیده، اگر امام سجاد این سفره رو برای ما پهن نمی کردن، ما هیچ وقت نمی تونستیم این دعاها رو بفهمیم اصلا. ولذا وقتی هم که صحیفه سجادی می خونیم، سحر ماه رمضان ابو حمزه می خونیم، گمان می کنم این خوب باشه که انسان متوسل به امام سجاد بشه، بگه آقا پیکره این دعا رو به ما دادید، داریم می خونیم، این مفاتیح دست ماست، این پیکره این بدنشه، روح دعا هم به ما بدید. امام علیه السلام وقتی دعا میکنه،
این دعاش یه جسم داره یه روح، روح دعا اون حال امام هست. ما هم همینطوری هستیم، ما وقتی نماز میخونیم این بدنمون پیکره نمازه، روح نمازمون ذکرمونه، اون توجهمونه، حالاتیست که در ما پیدا میشه. دعامون هم همینطوره، هر دو دارن دعای کمل کنار دست هم میخونن، یکی دعاش زنده است یکی دعاش مرده است، یکی روح داره یکی روح نداره، یکی بدن فقط یکی جسم و روحه. دعا اگه همراه با توجه بود میشه روح دعا. عشق هم همینطوریست، عشق یه پیکره داره، پیکرش همین عشقیست که از چشم انسان میریزد. خود این پیکره بی نهایت قیمت داره، قیمتیست، ملائکه بر میدارن این عشق رو. ولی این عشق یه روحی داره. روح عشق چیه؟ دیدید قلب انسان متحول میشه، این تحول قلب از عالم بالا میاد. این حالتی که در قلب شما نازل میشه موقع یاد کردن مصائب سید الشهدا، این حالت، این باطن عشقه، این از عالم بالا میاد. همینطوری نیست، کفار هیچ وقت از این گریه ها ندارن. هرچی انسان صافتر زلالتر باشه این گریه هاش لطیفتره. گریه اصلش اون تحول حالیست که در وجود انسان در توجه به مصیبت سید الشهدا پیدا میشه. این تحول حال بعد تبدیل میشود به عشق، باطن عشق اون حاله. این حالم از عالم بالا میاد، هم عشق از عالم بالا میاد پیکرش، هم روح عشق، روح گریه بر سید الشهدا که اون حالت مصیبت زدگی است که او خیلی قیمت داره، اون روح و جان عشق هم، جان گریه کردن بر سید الشهدا هم از عالم بالا میاد. لذا ممکنه یک کسی گریه باطنی داشته باشه، واقعا گریه میکنه، عشق نداشته باشه. حقیقت گریه و باطن گریه و بکا اون حال باطنی و سوزش باطنی، اون دگرگونی باطنی است که خیلی هم وسیع دامنش، یه تحولات فراوانی ساده مثل دعاست. وقتی مؤمن شروع میکنه دعا خوندن ما نگاه میکنیم، ما چه میفهمیم این که ابو حمزه میخونه 3 ساعت عشق میریزه چه تحولاتی در باطنش داره پیدا میشه، چه نورانیتایی از عالم بالا در قلبش نازل میشه. هر صفتی از صفات خدا رو، هر اسمی از اسماء الهی رو، کسی که جوشن کبیر میخونه 1000 تا اسم خدا رو نام میبره. اونایی که اهل دید باطن هستن میبینن هر اسمی رو که میبرد یه نوری در قلبش نازل میشه، غیر از اسم دیگه است، 1000 تا اسم دیگه، یه حالت جدید، نورانیت جدید، صفت جدید براش پیدا میشه. عشق بر سید الشهدا اینجوریه. انسان یاد تشنگی حضرت میکنه یه جور گریه میکنه، یاد قصه های حضرت میکنه، یاد خستگی حضرت میکنه، یاد اسارت اهل بیتو میکنه، یاد مصیبت های اطفالشو میکنه، یاد زخم های بدنشو میکنه. هر کدام از اینها یک نورانیتی در قلب انسان ایجاد میکنه. کسی که شروع میکنه گریه کردن قلبش از عالم بالا نورباران میشه، از حوض کوثر سیراب میشود قلبش، محبت در دلش میجوشه. این محبت از حوض کوثره، فرمود محبین امیرالمومنین تو همین دنیا از حوض کوثر میخورن، تو همین دنیا از شجره طوبا میخورن. گریه بر سید الشهدا حقیقتش اون جوشش هاییست، اون نورانیت هاییست، اون حالات نورانی است که بر باطن انسان نازل میشه. این حالاتی که در باطن انسان نازل میشه از کجا میاد؟ اساسش کجاست؟ اساسش همونی است که حضرت فرمود، فرمود شیعتنا خلقو من فاضل طینتنا، شیعیان ما از اضافه گل ما خلق شدن، به ما مرتبطن. ما ارتباطمون با اماممون خیلی قدیمی تر از این حرف هاست. از دنیاهای قبل با اماممون مرتبطیم، جسممون، روحمون شعاع روح اماممونه. فرمود لذا یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا، با قصه ما قصه دار میشن، با خوشحالی ما خوشحال میشن. ما خوشحال باشیم خوشحالی ما تو قلب اونا سرازیر میشه، ما قصه دار باشیم قصه اونا تو قلب ما میاد. لذا عنایت بکنید، حقیقت بکای بر سید الشهدا اون تحول حالی است که در قلب شما پیدا میشه. این تحول حال از کجا میاد؟ برمیگرده به حال امام زمان، سرچشمش اونجاست، برمیگرده به مصیبت امام حسین، قصه های امام حسین که انا قتیل العبره، فرمود وقتی من به شهادت رسیدم قصه دار بودم. لذا هر مؤمن قصه داری پیش من بیاد، خدای متعال قصه هاشو رفع میکنه. اون قصه هایی که تو دل امام حسین است، علی السلام علی ساکن کربلا، از اونجا یه حقیقتی بر قلب انسان نازل میشه، حقیقت بکا اینه. کما اینکه حقیقت دعای ابو حمزه اون حالی است که از آستان امام سجاد به قلب انسان وارد میشه، از نورانیت دعای امام سجاد یه نسیمی به قلب ما میوزه، این میشه دعای ابو حمزه. پیکرش همین خواندن ظاهریه، روحش اون حالاتی است که از عالم بالا از روح امام سجاد در وجود ما نازل میشه. بکا هم همینطوری است. بکا حقیقتش اون تحول حال، اون حزنی است که در امام معصوم یحزنون لحزننا. چطور نور مال خورشیده، منتها پنجره خونه ما به طرف خورشید بازه، میلیون ها خونه رو خورشید روشن میکنه، نور خورشیده که میتابه. فرمود مؤمنین اینجوری هست، مؤمنین با ما مرتبطن، سرشتشون به ما گره خورده. این ارتباط سرشت موجب میشود وقتی ما قصه دار میشیم اونا قصه دار میشن. این در باب رابطه خود مؤمنین با هم دیگه هم آمده. فرمود مؤمنین در روایات هست، ببینید در کافی و غیرش، فرمود مؤمنین یک ارتباط عجیبی با هم دارن. نبینید اینجا از دو تا پدر و مادر به دنیا آمدن، حقیقتا مؤمنین روحشون به هم پیوسته است، پدر و مادرشون یکیه. فرمود المؤمن اخو المؤمن من امه و ابیه، مؤمن برادر مؤمن دیگه است، برادر پدر و مادری هست. منتها حضرت توضیح دادن که یعنی چی. فرمودن ابوه نور و امه رحمه، اون نورانیتی که از اون مؤمن خلق شده، اون رحمتی که مؤمنین از او خلق شدن، یک رحمته، یک نورانیته و اون لذا به هم پیوستن. لذا فرمود اگر یکیشون قصه دار بشه دیگری قصه دار میشه. فرمود گاهی قصه تو دل خودت میبینی مال اینه که یه مؤمن دیگه یه قصه داره، هیچ دلیلی نداره شما قصه دار باشی، ناراحتی نیست، بی خودی قصه داری، این قصه یه مؤمن دیگه است تو دل شما میاد. دیدید اگه ما ظرف هایی داشته باشی به هم وصل باشه، آب توی ظرف بریزن تو اون ظرف هم میره دیگه. چرا؟ چون ظرف ها به هم وصلن. مؤمنین ظروفشون به هم وصله، مؤمنین ظرف وجودیشون به امامشون وصله. وقتی ظرف وجودیشون به امامشون متصل شد، قصه مؤمن همون قصه امام زمانه. یحزنون لحزننا، این که ببینید دهه محرم میجوشه قصه تو دل مؤمنین، روز عاشورا همه جا رو نگاه میکنید ببینید مصیبت میجوشه، این جوشش حال امام زمان علیه السلامه که در مؤمنین دیده میشه. این که مؤمنین به سر و صورت خودشون میرزنن، حالشون متحوله، کاه سرشون میپاشه، اینا ظهور اون تحول حال امام زمان علیه السلامه. یحزنون لحزننا. عنایت کردید چرا اینقدر این گریه خاصیت داره؟ این گریه همون حزن امام هست که در قلب مؤمنین جاری میشه. عرض کردم خیلی هم عرض عریضی داره، خیلی وسیع حالاتی که در قلب مؤمن پیدا میشه، درجاتی هم داره. به اندازه درجه حزنش انسان پاک میشه، به اندازه درجه حزنش به طهارت میرسه. گناهان مال مؤمن نیستن، گناهان مال شیطانن، مال دستگاه امیرالمؤمنین نیست. مؤمن خودش زلاله، گناه کف رو آبه، از دستگاه شیطان میاد وسوسه میکنه مؤمن رو به گناه میاندازه، والا مؤمن گناه رو دوست نداره. همینطوری که توبه گناه رو میشورد، ندامت میاره، صلوات هم همینطوریست، عشق هم همینطوریست. عشق بر سید الشهدا، قصه سید الشهدا حالتیست که از عالم بالا بر قلب انسان جاری میشه، آثار گناه رو در قلب میشوره، آثار گناه رو در جسم میشوره. جهنمیه که آدم تو وجود خودش بپا کرده، گناه جهنمه دیگه، این جهنم رو خاموش میکنه. چون میدونید آتش های روز قیامت بعضیش اینجوریست، تتل و علل افعده، تو باطن انسان شعله بره، بیرون نیست. خیلی نمیگم جهنم همش اینه ها، یه قسم عذاب ها تتل از باطن انسان این شعله ها فوران میکنه. این آتشی که از باطن فوران میکنه، وقتی قصه بر امام حسین دل انسان رو میگیره، از عالم بالا، از ساحت امام حسین و عاشورا اون حال مصیبت زدگی به انسان داده میشه، تحول حال امام زمان بر مؤمن وارد میشه، این مؤمن دگرگون که میشه، این دگرگونی شعله آتشش رو خاموش میکنه، قطره اشکش جهنم رو آرام میکنه، حرارت جهنم رو از بین میبره، حیات قلب میاره، انسان زنده میشه از نو با گریه کردن بر سید الشهدا علیه السلام. خلاصه عشق مثل صلواته، یه جلوه‌ای از ولایت امام زمان هست که تو قالب حزن و اندوه از عالم امام علیه السلام بر قلب مؤمن و از اونجا بر چشمش و وجودش جاری میشه و همه آثار گناه رو در وجودش محو میکنه. ما یه گناه که میکنیم همه سلول‌های بدنمون گناهکار میشه، خیلی وقتا لذت میبره. تحت کل شعرتن جنابتون، یه گناه که میکنی همه وجود انسان آلوده میشه. این عشق همه اینها رو میشوره. فرمود به اندازه کف دریا، به اندازه ریگ بیابان ها باشه، همه رو پاک میکنه. همه سلول های بدن مؤمن پاک میشه، همه اشعه روح مؤمن پاک میشه. اشعه روح مؤمن از سلول های بدنش بیشتره، همه رو پاک میکنه. این که اینقدر فرمود فراوان آثار عشق مال اینه، همه زوایای روح مؤمن رو شستشو میده، همه کفها و آلودگیها رو ولو پنهان شده باشه بیرون میکشه، از بین میبره. این خاصیت بکای بر سید الشهدا علیه السلام است. این رزقی است که از عاشورا نازل میشه. حالا انشالله باز عرض میکنم، مثل صلواتی که ریشه گناه رو میکنه، دیدید یه موقعی حوض که حوضای قدیم بود، خره کفش نشسته، لرد داره، آلوده است، ظاهرش زلاله، یه تکون که میدی همه حوض آلوده میشه. خیلی وقتا گناه اینجوری تهنشین شده تو وجود انسان، اونجایی که آدم میخواد راه بره میبینی وارد نماز میشه، این گناه قوقا میکنه، نمیذاره یاد خدا باشی. باید ریشه اینو بکنی، پاک بکنی این آلودگی رو. میخوای بری تو حرم سر و صدا میکنه، میخوای دعا بخونی روزه بگیری نمیذاره. عشق برای امام حسین از اساس این گناه رو برمیداره، آلودگی ها رو ولی تو زوایای وجود انسان پنهان شده باشن بیرون میکشه، پاک میکنه انسان رو، ولی مثل کف دریا به اندازه ریگ بیابان ها باشد.
tebyan.net گنجینه صوتی